أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المهمئين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه در ویژگی‌های متبعین رسیدیم به این فراز که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قلیلاً زلله متبع کسانی هستن که لغزش هاشون اندکه. اشاره کردیم که اگر کسی قریباً عمله بود آرزواش نزدیک بود این معمولا کمتر گرفتاره، خطاهای محاسباتی میشه، کمتر اهدافش رو اشتباه انتخاب میکنه، حتی لغزش های غیر عمدیش کمتر میشه، جدایی از اینکه لغزش های عمدیش هم کم میشه، دیگه حاضر نیست به هر قیمتی به خواستهاش برسه. اشاره کردیم که زلل به معنی لغزیدن، لیز خوردن و سه تا مصداق داره: گناه، ترک اولا و سهو و اشتباه، و در برابرش اسمت قرار داره که اون هم در واقع سه مرتبه ما اسمت قائلیم: اسمت از گناه، اسمت از ترک اولا و اسمت از سهو و اشتباه. که اشاره کردیم اسمت از گناه ویژگی مؤمنین هست، اسمت از سهو و اشتباه و گناه هر دو با هم ویژگی انبیا هست، و جامعه مراتب اسمت که اسمت از گناه، اسمت از سهو و اشتباه و اسمت از ترک اولاست، این شاخصه اهل بیت علیهم السلام است. در فراز بعد حضرت فرمودن خاشعاً قلبه، قلب این فرد خاشعه هست. اشاره کردیم به تفاوت خضوع و خشوع و اینکه خضوع فروتنی در اعضا و جواره هست، در صورتی که خشوع فروتنی در اعضا و جواره و در باطن، یعنی در قلب هست. و در قرآن هم این در چندین بار خشوع به قلب نسبت داده شده: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. و اشاره کردیم که خشوع قلبی ثمرش در واقع خضوع یا خشوع اعضا و جواره هم هست. در فراز بعد حضرت فرمودن قانعت نفسو، نفسه اینها رو قانع میبینی. باز معنی قناعت رو بهش پرداختیم و اینکه قناعت یعنی راضی بودن به آنچه که خدا برای ما مقدر کرده و لازمه قناعت اکتفاء به حد نیازه. معنای قناعت اکتفاء به حد نیاز نیست، و این اگر هم برخی از اساتید اخلاق قناعت رو در واقع اکتفاء کردن به نیازهای ضروری گرفتن، این معنای قناعت نیست، این لازمه قناعته. ولی لذا قناعت معناش خیلی گسترده تر از این مصداقه. لذا در روایات ما قناعت رو به عنوان مصداق حیات طیبه و در ذیل آیه 97 سوره نحل بهش اشاره کردن، از جمله در خود نهج البلاغه حکمت 229. ثمرات قناعت رو بهش اشاره کردیم که یکیش راحتیه، یکیش عرض کنم خدمت شما آسان شدن امور هست، آسان شدن رزق هست، آسان شدن حساب کتاب اعمال هست، کسب حلال و زیبا هست، ترک درخواست از مردم، بی‌نیازی، اصلاح نفس، آسان شدن مرگ و موارد از این دست. گفتیم اینها در روایت قانونه آثار قناعت در واقع ذکر شده. یک بخش مختصری از بحث قناعتمون که بنا شد در این جلسه بهش اشاره کنیم چی بود؟ خاطر مهارت های کسب قناعت بود. ان شاء الله وارد فراز بعد بشیم. خب ما یه چالش جدی داریم در اگر بگیم ابعاد، بگیم حالا یا نفس انسان در سه ساحت خودش رو نشون میده: یکی بوده باورها و عقاید ماست، یکی بوده احساسات و عواطف ما، یکم بوده رفتارها و در واقع کنش‌های ما. اون جاهایی که به ساحت کنشی برمیگردد و رفتار، مهارت دادن چیه؟ آسانه. مثلا یه فردی بهش بگیم از امروز این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، از امروز این ده تا حرکت دست انجام بده، نمیدونم این رفتار خاص انجام بده. اینجا مهارت دادن چیه؟ آسان. ولی وقتی میان تو حوزه تو در واقع حیطه باورها و تو حیطه احساسات و گرایشات خیلی کار سخت میشه. ما به یکی میخوام یه سری مهارت یاد بدیم خشمش رو کنترل کنه، عصبانی نشه، یا اگر عصبانیش رو چیکار کنه؟ عصبانیت رو کنترل کنه. معمولا اینجا اگر مهارت یاد میدیم میامش بوده رفتاری، مثلا میگیم اگر ایستادی چیکار کن؟ بشی. هیچ وقت روی آدم خشم کن اگر نشسته هست نمیگیم بیست، باید یه کاری کنیم که نتونه خشمش رو بروز بده، پس میگیم آقا بشی. یا مثلا میگیم آقا آب سر بخور، یعنی میارمش با تو بود تیهی تیهی چی رفتاری. اینجا معمولا راحت تر میشه مدیریت کرد، ولی بگیم آره ذهن رو کنترل کن خیلی سخت میشه. میخوام توی تیه باوری اعتقاد توحیدی رو تقویت کنیم، اینجا خیلی اینجا در واقع مهارت دادن هم سخت تر میشه. حالا قناعت اون بعدیش که تو بعد رفتار میاد که گفتیم مصداقش چیه؟ مصداقش اکتفا کردن به حد نیاز. اینجا مهارت دادن آسانه، اصلش همی که عرض کردن یعنی بیش از حد نیازمون استفاده نکنیم. من اگر میبینم عرض کنم خدمت شما نیاز واقعی یا نه نیاز کاذب، شما گاهی نیاز میسازی، من میبینم واقعا تو خونه با مثلا عرض کنم دو دست کت و شلوار، سه دست کت و شلوار نیاز بیرونی برطرف میشه. حالا خانم ها نمیدونم سه دست چادر، چهار دست چادر، نمیدونم اون دیگه از مستا باشه، هرگز به زندگی خودش ببینه. پنجم میشه اگرم دارم چیکار کنم؟ انفاق کنم. بره اگر لباسی تو یک سال استفاده نشده انفاق کنم بریم. حالا ما معمولا الان زندگی هم دوی این مدلی نیست، فریزر داریم، این سبز خوردن، گوشت، اینا رو برای دو ماه، سه ماه، چهار ماه چیکار کنیم؟ حالا اون موقع که میشد الان دیگه یه جور قیمت شده که آدم ها مجبور میشن در حد کفاف تهیه کنن. اگر حتی از فکری نیست اینقدر گرون شده که دیگه نمیتونه خیلی بخره ذخیره کنه. ولی مثلا اصلا نظر بهداشتی و برای سلامت هم که لحاظ کنی، مثلا سبزی نگه داشته سبزی اصلا تو فریزر خوب نیست، اصلا یک ماه بیشترش که به درد دیگه نمیخوره، همون قبل از یک ماهش هم ویتامین ها و اینا همش از بین رفته، گوشتش هم یک جور دیگه مواد غذایی دیگه هم هم. حالا نمیگم بالاخره بعضیا چی میگن در خونه واضح دارن، مهمون دارن، بالاخره عروس دارن، دوماد دارن، نوه دارن، میان میرن، مجبورن برای یه مدتی چیکار کنن مواد توی یه حسادشون فریزر داشته باشن. این در حد اینه ضرورتش کنیم، این میشه میشه قناعته، میشه قناعت در حد نیاز. حالا اون نیازی که واقعا داره تو خوراکش، تو پوشاکش، توی مسکنش، توی نمیدونم زیورالاتش، نمیدونم تو ابعاد مختلفش، این میشه اون مهارت هایی که در حوزه رفتاری برای قناعت. و اینا آسان نیست ها، اینا تک تکش وقتی وارد مصادرش میشیم دلمون نمیاد. مثلا میریم تو خونه این لباسه بدن بخونم که خیلی خوبه، انگار که فقط چیزه که به درد نمیخوره و بعد حساب باید انفاق کرد، نتوان چون خیلی خوبه بده بره. یه سری مهارت هایم در حوزه فکر و باور میخواد که انسان باید میشه فکر کنه، گاهی باید میشه انسان روزی مثلا 10 دقیقه رو 20 دقیقه فکر کنه که آقا این خدایی که حکیمه و هر کار انجام میدهد بر اساس حکمت به بهترین نحو انجام میشه، این خدای حکیم مربی منه، این خدا داره منو تربیت میکنه. حالا اگر تو زندگی من یه سری اتفاقات داره میفته، گفتی من یه قناعت یعنی چی؟ راضی بودنه، راضی بودن از خدا داریم، اینه میخوام تمرین کنیم، قطعا خیلی من توش بوده. وقتی میشینی توش فکر میکنیم میبینی آثار خیلی بودن اینا دونه دونه مردم روشن میشه که من فلان اتفاقی که تو زندگیم برام افتاد و به ظاهرم خیلی برام مشکلات ایجاد کردن چقدر باعث شد من تجربه خوبی یاد بگیرم، چقدر باعث شد من سیر زندگی من مثلا فلان تغییر بکنم. تفکر کردن در الطاف خدا به خودتون، تفکر کردن در حکمت‌های خدا، تفکر کردن در آثار این راضی بودنه. من وقتی راضی باشم به تقدیر الهی چقدر زندگی خودم راحت میشه، چقدر امور راحت میگیرم. امروز در حوزه مثلا سلامت معنوی که میکنه چالش های حوزه سلامت تو دنیا در روش کار میکنه، جمع بندیشون اینه، مهمترین شاخصه سلامت معنوی رضایت از زندگی، رضایت از زندگی. ما یه هر رو بالا ترتاز نمیزنیم، ما میگیم رضایت از چی؟ رضایت از خدا، چون رضایت از خدا توی رضایت از زندگی هم هست. ولی گاهی رضایت از زندگی ثمره جهله، ثمره خود فریب دادنه. این ها نیاز به تفکر داره، نیاز به تأمل داره. خب یه صلوات خلق بفرمایید. خب اینا اشاره بود در واقع من بایسته جلسه قبل و در واقع تکمیل فراز باقیم. حضرت در ادامه می‌فرمان که منظورن اکلو ویژگی متقین اینه که خوراکشون رو کم می‌بینی. اینا همش با اون قید تراهو شروع شده، تراهو او رو میبینی، قریباً عملو آرزواش نزدیکه، قلیلاً زللو لغزشاش کمه، خاشن قلبو قلبش خاشه، قانعتن نفسو نفسش قانعه، منظورن اکلو خوراکش کمه. کم خوراکی متقین قبل ندن رو کم خوراکی حرف زده بودن دا، ولی اینجا دارن میگن این چیزی که میبینی کاملاً مشهوده که این آدم کم خوراکیه. نظاره به من یه تقلیل من کل تقلیل من کل شهر، یعنی اندکی و کمی در هر چیز یعنی منظور الکلام، یعنی که کلامش کم. منظورن منظور الاکل یعنی کسی که خوراکش کم. اکل هم که منش از رشته اکله، اکل یعنی چی؟ خوردن. حالا حتی این رو من هم منظورن اکلوه گفتن، هم منظورن اکلوه، هر تا هر در توی در واقع نسخه های مختلف هر دو آمده، ولی به نظر میاد اکل صحیح تره. علامه مجلسی در ظاهرن بهار جلد 67 می فرمان این منظورن اکلوه که حضرت فرمودن درسته قید خوراک زدن، ولی منظور الحظ من الدنیا است، همه بهره هایی که نه دنیا میبرن اینا. حالا یکیش شکمه، اینا خیلی دنبال لذت های دنیاوی نیستن. فرمانده دار این معنا اعم از این مصداق است که از ذکر کردن و خوراک یه در واقع نماده برای حظ و بهره از دنیا. اینجا بحث مهمی رو میشه مطرح کرد و اون تأثیر خوردنی ها در سلامت جسم و سلامت روح انسان. مسئله خوراکی ها مسئله بسیار مهمی در طب سنتی ما بوده و در طب سنتی شدیداً مسئله خوراک مورد توجه قرار میگرفته. متاسفانه یکی از شاخص‌های مدرنیته بی‌توجهی به این موضوع و در واقع ثمرش هم همین چالش‌های جدی که ما تو حوزه سلامت جسمانی هم در واقع پیدا کردیم با این همه پیشرفتی که در پزشکی پیدا شده. گاهی هم این سوال مطرح می‌کنم آقا این همه پزشکی پیشرفت کرده ولی بیش از گذشته شما سرطان و مریضی و ام اس و اینا میبینید. یه بخش قابل توجهی برمیگرده به نوع خوراکی که ما مصرف میکنیم، یه بخش از یه بخش عمده به سبک زندگی ما برمیگرده، حالا یه بخش هم خوراکیه. تحرک جسمانی کم شده، اکثر پشت میز نشین شدیم، از طبیعت کم تر بهره میبریم. شما قبلا افراد گرما و سرما و اینا امروز هم از طریق طبیعت تامین میشد، امروز بشر چون خودش حاکمه بر عالم هستی میدونه، میگه آقا خونه ما طوری میسازم پوش هوا گرمه، اسکلیت میذارم، سیستم سرمایش نمیذارم، عرض کنم خدمت شد توی زمستانم شما میکنم انواع سیستم گرمایش کردش استفاده میکنم. بشر قدیم اینگونه نبود، خودش رو با طبیعت تطبیق میداد، چه در خوراکش، چه در پوشاکش، چه در مسکنش، در ابعاد مختلف خودش رو با طبیعت همراه میکن. و جالبه این تحول رو امروز در خیلی از رشای علمی ما میبینیم که دوباره برگشتن به، یعنی بازگشته به طبیعت، و اینکه بشر خودش رو نباید حاکمه بر طبیعت بدانند، بشر باید خودش رو جزئی از طبیعت بدانند و در واقع خودش رو با طبیعت همراه کنند. حالا بحث ما در مورد خوراکه که حضرت فرمودن اینا خوراکشون اندکه، عرض من این بود که در طب سنتی ما مسئله خوراکی ها یه مسئله بسیار جدی بود در حیطه سلامت، هم کیفیت خوراکی و اینکه چه بخوریم و هم کمیت خوراکی و اینکه چقدر بخوریم، اینا شدیداً بهش توجه میشه. در حوزه کیفیت دو تا واژه رو ما تو ادبیات دینیمون داریم، یکی واژه حلاله، یکی واژه طیب، که رزقی خوبه، اون خوراکی خوبه که اولا حلال باشه، لذا یه دست از خوراکی رو خدا اصلا حرام کرده، گوشت خوک حرام، نمیدونم بعض از حیوانات، نمیدونم مشروبات الکلی حرام، اینو حرام بود. بعض از خوراکی ها حلالن ولی یه قید دیگری دین گذاشته علاوه بر حلال و اون طیب بودنه. طیب بودن قبلا طیب رو گفتیم معنی چیه؟ با طبع انسان سالم سازگار باشه، یعنی انسان سالم از خوردن این خوراکی هم لذت میبره هم بدنش کامل خودشو با اون تطبیق میده. و لذا شما میبینید در طب قدیم ما طبایع چارگانه درست کرده بودن، میگفتن آب اهل سر، من راحت شما میگم طب سرد و گرم و تر و خوش و ترکیب اینها، و میگفتن آقا خوراک طیب برای طبع سرد این ویژگی ها رو داره، برای طبع گرم این ویژگی ها رو داره، طبع تر این، طبع خشکی و اینا. اگر هم بناسی خوراکی بخوری که با طبع نمیساده باید چکار کنی؟ باید مثلش رو مصرف کنی. ببینید اینا دقیقا برای سازگاریه و چی بود؟ با طبع انسان. و جالبه امروز هم میبینیم جواب میده، و امروز هم گاهی مثلا بالا میریم پیش بدن پزشک سنتی میگه مثلا تو سر درد داری مثلا مرغ زیاد مصرف میکنی، و میگه اینو نخ، مرغ نخ، تو به طبعت نمیزه خوب سر درد میگیری. بسیاری از بیمارهایی که ما امروز میگیریم ریشه چیه؟ خوراک و بی توجهی به مسئله طبعی انسان. حالا من کارم که طبع سرد و گرم درسته یا غلطه بود، ولی جواب میدم لزوم من یه درستش نیست. حالا من مثال عرض کنم، شما نجوم قدیم زمین رو مرکز عالم فرض میکن و محاسبات نجوم میکردن، دقیقا خسوف و کسوف و اینا رو کاملا درست پیش بینی میکن. این به این معنی نبود که حتما درسته، ولی محاسبات چون در مقام عمل جواب میدن، چون بحث جواب دن ناظر به سر مسائل دیگه ایم. حالا باز تو پرانتز حرف حرف میاره، گاهی دوستان عزیزان نظر میکنن، نظر یه موضوعی که هستن از نظر تاریخی هیچ گونه حجیتی هم نداره، به نظرشون هم میرسن، به حاجتشون میرسن. این به این من نیست که اون مبدع نظر درسته. من اینو به این خودم دیدم، هندوه میاد تو معبد نظر میکنه به حاجتشون میرسه. اینا سنت الهی که خدا تعالی هم قرار داده، یعنی داره نمونه قرآنی هم داره، از بحثم خارج میشم که بخوام واردش بشم. حالا این که طب سنتی چقدر درسته چقدر غلطه بحث من نیست، ولی اینه که اصل این حرف درستی بود که ما اگر میخواهیم به کسی بگوییم چه چیزی بخور چه چیزی نخور، باید ویژگی های بدنش رو بررسی کنیم، طبعش رو بررسی کنیم. هر خوراکی برای هر کسی خوب نیست. این حرف خیلی حرف درستیه. شما امروز تو طب، در واقع توی علم تغذیه، شاید خیلی فرقی بین گوشت گاو و گوشت گوسفند و گوشت شتر و اینا نگذره. ممکنه فقط بگن اما یکیش کالریش بیشتره، نمیدونم پروتئینش چطوره، ولی دقیقاً تو تجربه شخصی ما خودم هنگام تنباک گوشت گاو وقتی مصرف می‌کنیم فلان مشکل رو پیدا می‌کنیم، در کم تنباک گوشت گوسفند مشکل نداریم. حتی ممکنه توی منطقه جغرافیایی فرق کنه متناسب با طبعشون. ارزم این بود که در مورد خوردنی‌ها هم کیفیت مهمه هم کمیت. در مورد کیفیت واژه حلال و واژه طیب ما در روایات داریم و این باید خیلی بهش دقت کرد، جدایی از این که بعض از خوراکی که ما امروز میخوریم با طبع هیچ انسانی سازگار نیست، ولی خب دیگه خوراک غالبا داره داستان میشه این فست فودا و نمیدونم نوشابه و قند و عرض کنم خدمت شما که از اون طرف خوراکی که بعد شامیدیم چیپس و پفک و اینها، خود طب امروز هم دیگه ناخود در واقع تعبیر خود غرب یعنی جانک فود، غذای آشغالی، یعنی خودشون هم بهش میگن جانک فود. اینا به بخش آشغال ما میخوریم، به هیچ دردی نمیخوره به جز ضرر، یعنی دواکه نمیکنه، دردم ایجاد میکنه و هیم هر روز داره چطور میشه هیم داره گسترده میشه. این سبک زندگی غلط، این در بوده کیفیت غذاست. امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه اللهم صل علی محمد و آل محمد صفحه 392 همون پایین صفحه، بعد از اینکه عثمان ابن منفی رفت به مهمانی شرکت کرد و حضرت فرمودن که اما بعد ابن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتيه اهل البصره بصره دعاك الى معدوبه فسرعت اليها. خلاصه تو رو یکی از این ثروتمندان بصره دعوتت کرد به یه سفره خیلی با ادب و آدابی و تو فسرعت اليها با سرعت رفتی، تو استطاب لك الالوان، اینها خوردنی های رنگارنگ برات هی آوردن، و تون قلو الیکل جفان، این ضرب های دیس های غذا رو هی اوردن میذاشتن پیش رود، و ما ظنن تو انک تجیب و الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. من فکر نمی کردم دعوت یه گروه رو بپذیری که تون مهمانی فقرا محرومن و ثروتمندان فقط دعوت شدن. ارزم این عبارته می‌فرمان فنظر الى ما تقضمه من هذا المقزم، می‌فرمان این خوراک و این لقمه که می‌خوای دهنت بذاری نگاه کن ببین چی چیه. اینجا در مورد کیفیت حرف می‌زنن یا کمیت؟ کیفیت. ببین حلاله حرامه، ببین با طبع تو سازگاره. فمش تبع عليك علم فلفظه، اون غذایی که شبه ناکه، اونی که حرامه که هیچی. اینجا در مورد غذای طیب حرف میزنن حضرت، ببین خیلی دقت میخواد، یعنی حلاله. فمشتبه علیک علمو، اون کسی که تو شبه داری حلاله یا حرام از نظر فقهی چیه؟ حلاله. هرچی تردید دارین حلال است یا حرام اصل بر حلیتش، پس اینجا باید قاعدن اگه بنا به حلال بخوره، ولی میگن فلفظه و لفظ یعنی چیز که دهان بیرون انداخته میشه، اون از بیرون بیانداخته. اون چیزی که شبه ناکه مطمئن نیستی حلاله حرامه مطمئن نیستی با طبیعی انسان سالم سازگاره یا نیست نخور. عکسش و ما ایقنت به طیب وجوه، اون چیزی که یقین داری من جمیع الجهات، نگفتن حلاله با من جمیع الجهات چیه؟ طیبه فنل من ازش تناول کن. اینجا حضرت ملاک خوردن رو حلال نمیگیرن، طیب میگیرن. اونم چی؟ یقین به طیب بودن. اینجا اصل بر علیت نیست، اصل به یقین بر طیب بودن. علتی چیه؟ تأثیر خوراک، تأثیر خوراک در سلامت جسمی و سلامت منه. یکی از آن نقل کرد به همین اصفهان خود ما، گفت که یه بچه خورد سالی بود، بچه 6 سالش بود، 8 سالش بود، این حالا به هر دلیلی چشم برزخش باز بود و سخت شده بود برای خانواده، بچه هستی بودن گفت رحمت تو مهمونی یو فرار میکن چه حیبونی وحشتناک کسمه توی مهمون شد، بردن نش پیشی یکی از اساتید اخلاق اصفهان و گفتن آقا این هم خودش اذیت میشه هم بقیه را اذیت میکنه. مردم تو جهلشون چی هن؟ به جهلشون راضی هن. ولی وقتی میفهمن مریض هن، شما تا نمیدونی سرطان دارین؟ مشکلی هم نداری. ولی وقتی میفهمی سرطان دارین به هم میریزین. شما تا من نوعی تا الان فکر کردم انسانم خوشم، ولی معلوم شد خدای نکرده من ترکیبی از سر حیواناتم، به هم میریزم. حالا یا اون فرد مخاطب رو متهم میکنم که تو اشتباه دیده یا نه واقعا به هم میریزم. رفتم شکر از افتاد من آقای بچه خلاصه هم خودش اذیت میکنه هم ما رو هم بقیه چکار کنه. فرمودن یه توصیه ببندش تو بازار بشه غذا بده تمام شد. یه غذا بیرون غذا حلال هم هست ها. اینجا حضرت قیدشون ایقنت به طیب وجوهه بود، یقین داری طیبه. حتی این امروز خیلی سخت شده و این رو واقعا رعایت این حوضا خیلی سخت شده. خب پس کیفیت غذا مهمه، بسیار مهمه که چی میخوریم، هم از نظر معنوی مهمه و هم از نظر مادی. اما بیام سراغ کمیت غذا. اینجا حضرت بحثشون کیفیت غذا نیست، این فراز نهج البلاغه. فرمودن چی؟ منظورن اکلوف، خوراکش اندکه. اینجا بحث کیفیت غذا نیست که چه بخورد، بحث چه مقدار بخورده. به صلواتی بفرست محمد اینجا بحث در مورد کمیت غذاست که چه مقدار بخوریم. امیرالمومنین باز تو جاهای مختلف نهج البلاغه در مورد کم خوراکی، هم کم خوراکی خودشون، هم کم خوراکی متقین، هم کم خوراکی انبیا صحبت کردن. اگر خاطرتون باشه تو همین خطبه عرض کنم خدمت شما که توی اون فرازای گذشته حضرت فرمودن و اما النهار فهلماء علماء ابرار اتقیا قد براهم الخوف و بر یل قدا یندرو الیهم نظر. اینجا که بحث در واقع لاغریشون بود که اینجا بهش در واقع اشاره شده بود. تو همین فرازم که خوندیم که بحث کم خوراکیشون آمده، یه جا دیگه هم داشتیم اجسادهم نحیفه، درسته؟ که در واقع به بله بله شرورهم معمونه و اجسادهم نحیفه. اینا همش ناظره به این مسئله کم خوراکی، حالا آثار کم خوراکی. حضرت بین نامه 45 به عثمان ابن حنیف که اشاره کردیم تو این فرازی بود، اون فرازی که خوندیم به کیفیت غذا اشاره میکنن، تو چند تا فرازش به کمیت غذا اشاره میکنن. صفحه 394 از آن بیارن. اللهم ماشاءالله حضرت توی اون صفحه 394 خط در واقع دوم فمن علا و این لکل معموم اماما یقتدی به و یقتدی او به نور علمه، این که آگاه باشید هر معمومی هر پیرو به امامی داره که به امامش اقتدا کنه و از نور علمه او بهره ببرد. علا و این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرعیه و من تقمهی به قرصه، بدانید امام شما از مال دنیا به دو تا دونه لباس اکتفا کرده و از قضاشم به دو تا دونه قرص نان. صفحه 394 حضرت می فرمان خوراک امام شما دو قرص نانه در روزه، که حالا بعد باید استفاده کن که خوراک صحیح هم درستش نیست، دو وعده غذای کامل در روز بخوره نه سه وعده، ما با سه وعده میخوریم، دو وعده با طبع انسان چیه؟ سازگار ترین. البته اینجا حضرت دارن اشاره میکنن به قوت قالبشون، اگر نما در روایات داریم حضرت گوشتن مصرف میکردن، شیرم مصرف میکردن، سرکم مصرف میکردن، یعنی حضرت چیزای دیگه هم میخوردن، ولی اون چیزی که قوت قالبشون بوده چی بوده؟ نان جو بوده. و حتی ما با یک از دانشجوامون یه دفعه بررسی هم کردیم، چون حضرت در ادامه میگن که خلاصه میشنوم که خلاصه سائل سوال میکنه چگونه علی میتونه با این خوراک کم در میدان جنگ اینطوری به جنگه. گفتیم بررسی کنیم ببینیم واقعا کالری مورد نیاز بدن با روزی دو قرص نان تأمین میشود یا نمیشود. تو بررسی که این دانش رو انجام داد دیدیم میشود، یعنی اون نیازی که بدن انسان داره اصلا فقط حضرت در واقع نان جو نمیخوردن، چیزای دیگه هم داشتن، مثلا سرکه یا عرض من از شما که شیر یا خرما، ولی قوت قالبشون این بوده و اون کار از اون اصلش اون انرژی هست دیگه، برای چیزا شاید ابعاد دیگه یه قضیه تقریبا کالری که مورد نیاز بدنه با دو تا دونه نان در روز تأمین میشن. و این مشکلاتی هم که ما امروز داریم اینا واقعا خیلی اتفاقا مصرف بیجاست، یعنی چی داری مصرف میکنیم که به درد بدن اونم نمیخوره، ثمرش هم همین چاقی ها بوده نه به صورت بیماری دیگه که در واقع پدید آمده. خب در مورد کم خوراکی انبیا خطبه 160 رو صفحه 212 از آن بیارن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ببینید حضرت خط 14 هم حضرت وقتی در واقع پیامبر اکرم رو توصیف میکنن که پیامبر برای شما کافی داره که اسوه باشد و دلیلی برای ذم دنیا و معایب و بدیهای دنیا، این که میفرمان که پیامبر اذ قبضت عنه اطرافها و وطعت لغیرهی اکنافها، دنیا در واقع به سمت پیغمبر نرفت و در واقع به سمت دیگران خودش رو گستراند و فتم عن رضائها و پیامبر از پستان دنیا شیر نخورد و ذوی عن زخارفها از زیورالات دنیا فاصله گرفت. بعد حضرت برخی از انبیا رو اینجا توصیف کنند، اینا کلم این خود به بحث زهد انبیاست، منتها یکیش موضوع خوراکه. ببینید در مورد حضرت موسی حضرت ماجرای و این شئت سنیت به موسی کلیم الله حیث و یقول ماجرای موسی رو نقل میکنند، اون وقتی که موسی از مصر فرار کرد و خلاصه چندین روز در بیابان‌ها در واقع داشت به سمت زاد سرزمین کنعان میرفت و در مسیر فقط چی میخورد؟ این سبزی هایی که یا این علف هایی که تو بیابان میروید. بعد میفرمان موسی وقتی رسید کنار اون چاه دعا کرد، بعدش به دختران شعیب کمک کرد، یه دعایی کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر خیری بر من نازل کنی من به اون محتاجم. حضرت میفرمان والله ما سعله الا خبزا یاکله، به خدا قسم در ذهن موسی بجز یه دونه نان که بگیره و بخوره نبود، ولی حیا کرد به خدا بگه نون به من بده. هر چی به من خیر بدی من محتاجم. خدام چی بهش داد؟ هم زن داد، هم خونه داد، هم شغل داد، هم خوراک. لأنه کان یأکل بغلت الأرض، میگن برای اینکه در یه مدت طولانی فقط علف زمین رو خورده بود. و لقد کانت خضرت البغل ترا من شفیف صفاف بطنه، این سبزی علف و خوراک مداوم باعث شده بود چی؟ پوست شکمش هم در واقع سبز رحم بشه. این یه نمونه است. بعد حضرت عیسی ابن مریم رو مثال میزنن، بیان خط 20، و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب، که عیسی ابن مریم سنگ بالشش بود، لباس پشمی به تن میکرد و چی میخورد؟ نان خشک، خوراکش نان خشک. و بعد میفرمان که و کان ادام و هلجوع، و مرتب یا در واقع این که خود در واقع خورشتش گرسنگی، یعنی مرتب این اهل چی بود؟ روزه داری، اهل گرسنگی بود. یا تو برخی گفتن از بس گرسنه بود، حالا وقتی یه نون خشکم بهش میدادن چی بود؟ اون نون خشک براش خورش بود، برای چلو بدیگه طعم چلو کباب براش میداد، چون همیشه گرسنه بود. این هم یه نمونه دیگه. ما البته اینقدر از این معارف داریم فاصله میگیریم که دیگه از هنگاهی برامون چیه؟ دیگه گفتنش هم میگم اشتباهه، کسی باور نمیاد چی بگم برامون. عمل کردن این موارد خیلی سخت شده. خب چی؟ کاملا درست میتونم میگن که خب روزه داره خیلی سخته، یاد نمیدونم کم خوراک خیلی سخته، تو ما رو هم بدون اصلا نمیتونیم کار کنیم. چرا اینطوری هستیم؟ چون عادت کردیم به پرخوری، عادت کردیم به پرخوری. دقیقا حضرت صبح تو همین خود تو همین نامه من 45 میفرمان که آقا وقت سوال میکنه که آقا اگه قوت پسر ابی طالب اینه پس چگونه میتواند با شجاعان عرب بجنگه؟ بعد مقایسه میکردن گیاهان بیابانی رو با گیاهان به قول من آپارتمانی. همینه دقیقا همینطور. ما خیلی رفاه زده داریم تربیت میشیم، اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. یه روز زور غذامون نیم ساعت دیر بشه، سر درد میگیریم و نمیتونیم کار کنیم. بله 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 خلاص موزه که خیلی شد برای یه شاد یه روشون صلوات خرد کنید. آیه بهلول یه پیر مرد قریب به 100 سال، شاید بیش از 100 سال، من چندین بارش نته بودم، هر روز روزه. یه پیر مرد 97-8 سال 100 سال با ما الان امروز جوان همون دیگه نمیتونن روزه بگیرن، هر روز روزه. افطاری هم فقط نان و ماست، فقط ماست چکیده و نه ماست آب دار، چون که ماست آب دار در هرده، فقط نان و ماست. آقا یه رو که روزه نیستین، شما شام نون و ماست بخورین چه اتفاق میفته؟ ده دفعه دیگه میرین سریع هم چاد یه چیزی پیدا کنیم بخورین. نان و ماست که غذا نیست، با بد تربیت شدیم، بد عادت و بدنمون عادت کرده. طبیعیه این نکته که شما فهم ضعف پیدا میکنیم چون بدنمون عادت کرده. من یه عزیزی نمیگم درسته و این شیوه و لزوم انا، یه عزیز از دوستامو با هم سفر شدیم رفتیم کربلا، بعد پدر و مادر ایشون که خام خار بودن، بعضی یا گیاه خارن ولی خام خار نیستن، اینا علاوه بر اینکه گیاه خارن خام خارن، گیاه پخته هم نمیخورن، برنج نمیخورن، چون برنج گیاه ولی پخته است نمیخورن، اینا خیلی مقدار غذایشون بیشتره. حبوبات نمیخورن چون حبوبات خام نمیشه خورد، فقط میوه سبز. من بهشون اما نمیشه اصلا برای بدن ضرر داره فلان، گفت من 8 سال خام خارم، یه دو دروغ نیستن، هشت سال سرحال و قبراق و سرش با نشاط و بعد نمیگم این شیوه درسته باشون، اونم توی وقتم خدا امیرم گوشتم مصرف میکردن، سرکم مصرف میکردن، عرض کنم خودشون شیرم میخلبن یا دن میخوردن، ولی این نیست که ما فکر میکنیم. بدنه انسان خیلی مقاومتش بیش از این چیزی که ما فکر میکنیم، خیلی این بدنه ما توان داره. اون تا بعد ما خیلی ناز پرورده شدیم دیگه، همینون دیگه. خب آثار و برکات کم خوراکی رو بعد بهش اشاره کنیم و جمع بندی کنیم. حالا بذاریم اینجا عرض کنم چشم نمیدونم میرسیم یا نه، این کتاب اصلا برای همین گفتن بیارن که یه نسخه یه معنوی عرض کنیم. کم خوراکی آثار مادی و جسمانی دارد، آثار معنوی و روحانی دارد، یه قسم سومی هم آثاری دارد، من به جز نهج البلاغه جای دیگه سراغ ندارم، و اون آثار اجتماعیش، یعنی کم خوراکی بر آثار اجتماعیش. کم ترم دیدم اساتید اخلاق اینا به این ساحت نگاه کنن، اکثرا به آثار معنویش نگاه کردن، گفتن آقا کم خوراکی این آثار معنوی داره، ولی آثار معنوی فردی در آثار جسمانی و مادیش عرض کردیم منشأ بسیاری از بیماری ها پرخوری. این داستان گلستان سعدی رو همه شنیدید که سعدی میگه یه پزشکی رفت در مدینه زمان پیامبر اکرم و اونجا شروع کرد به طبابت، چند ماه گذشت دید خلاصه داره ورشکست میشه، مریضی نداره، رفت پیش پیامبر اکرم و گلایه کرد که آقا من تو این چند ماه یه مریضم نداشتم. پیامبر بهش فرمودن این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورن، و هنوز اشتها باقی بوده که دست از غذا بدارن. حکیم گفت این از موجب تندرستی، زمین ببوسی دارن. کم خوراک عامل سلامت. بسیاری از مریضیایی که ما میگیریم یک بد خوراکی کیفیت غذا، چیزی میخوریم که با طبعمون سازگار نیست. دو پرخوری، به خصوص تو جوامع پیشرفته امروز سوء تغذیه از کم خوراکی نیست، از پرخوراکی. عمدتاً بحران چاقی دارم. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المعده تو رأس و کل داء، معده اساس همه بیماری هاست، ولی همیت و رأس و کل دوا، از اون طرف پرهیز ریشه همه دارو هاست. بدن انسان اگر خوب بخوره ولی کم بخوره بسیار مقاومه، بسیار مقاومه. عرض کردم خوراک امیرالمومنین و اون کاری که در مورد تأمین کالری مورد نیاز بدن با دوتا قرص نان انجام شد. آثار مادی که اصلا آثار به خود طب سنتی ما شدیداً به این موضوع توجه داشت که چه بخوریم و چقدر بخوریم، اما بیام رو آثار معنوی. اینجا امیرالمومنین اگر میگن متقین کم خوراکن، برای چی دارن میگن؟ برای معنویشون میگن تقوا ثمره کم خوراکیست. قرآن کریم فلسفه روزداری رو میتونم با چیه؟ لعلکم تتقون، روزه بگیرید شاید با تقوا بشید. یعنی کم خوراکی ثمرش تقواست. بهترین ماه خدا چیه؟ ماه رمضان که ماه روزداریست که ما بطن کم بخورید، این شکر ما رو گرسنه نگه دارید. بسیاری از انوار قدسی، بسیاری از معارف باطنی فقط از طریق روزه و از طریق کم خوراکی به افراد داده میشه. بالعکس به ما گفتن قساوت قلب، یعنی یا بگیم یکی از ثمرات پرخوری قساوت قلب، این که تأکیدش بودن گوشت زیاد نخورید قساوت قلب میاد. خالی نگه داشتن شکم خیلی آثارو عرض کنم خدمت شما که برکات از این دست داره. خب عزیزان صلوات ها رو بفرستین، سه چهار تا صلوات بفرستین تا من مهدی که میخوام پیدا کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من دنباله فلبداه به ذهنم وسط جلسه رسید. این که از کردن کم خوراکی یا نوع خوراک چقدر تأثیر دهن سیر و سلوک معنوی داره، تو این کتاب یک قدم تا خدا که بحث معرفت و نفسه و در واقع روشه رسیدن از معرفت و نفس و معرفت و رب، من عرف نفسه فقط عرف رب، و اون فصل آخرش یه متن اینجا یه نوع یک در واقع درخواستی مرحوم پادشاه محمد حسین قلعه اصفهان در واقع معروف بای کل کمپانی، ایشون یه نامه ای یا یه درخواست از مرحوم میرزا جواد آقا ملک تبریزی که خب از اساتید صاحب نفس و مجتهد و عرض کنم خدمتشون که رساله لقاء الله و همه آثار ایشونه، از ایشون درخواست میکنن که طریق معرفت و نفس رو به من بیاموزید. آی کمپانی از میرزا جواد آقا ملک تبریزی درخواست میکنن که راه عملی دستیابی به قله رفیع معرفت و نفس رو من بیاموزی. ایشون براشون یه نامه نوشتن که فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، فدایت شدم در باب اعراض از جد و جهد رسمیات و عدم وصول به واقعیاتی مرقوم شده و از این مفلس استعلام مقدمه موصل فرموده اید، بی رسمیت بنده حقیقت آنچه را که برای سیر این عوالم یاد گرفته و بعضی نتایجش را مفصلن خدمت شریف در ابتدا صحبت کرده ام، از کثرت شوق این که با رفقا در همه عوالم هم رنگ بشوم و سموخ آنچه از لوازم این سیر میدانستم بی مزایقه عرضه داشتم. قبلا این را براتون گفتم، حالا هم اجمال آن را به طریقی که یاد گرفته ام مجددا اظهار میدارم. طریق مطلوب را برای این راه معرفت نفس گفتم. بزرگان معتقدان تنها راه هستن به خدا معرفت و نفس، چون نفس انسانی تا از عالم مثال خود نگذشته به عالم عقلی نخواهد رسید و تا به عالم عقلی نرسیده حقیقت معرفت حاصل نبوده و مفهوم نخواهد رسید. لذا به جهت اتمام این مقصود مرحوم معفور که منظورشون استادشون مرحوم آخوند ملا حسین قل همدانی می فرمودن، از اینجا به بعد رو آیت الله میرزا جواد آقا از خودشون هم نمیگن، دارن نقل میکنن از مرحوم ملا حسین قل همدانی، می‌فرمودن که باید انسان یک مقدار، ارزان همش مال این فرازش، یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکنند. اگر می‌خواید سیر رو طی کنی باید غذا و استراحت رو کم کنی تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد و میزان آن را هم اینچنین می‌فرمودن. سعادت
آره
اونجا من بیشتر دیدم خود،
یعنی
اینکه
از حد معمولی
گفت آمد کم کن دقیقا همینطور. خب همینطور الان میزانش رو میگم، الان دقیقا میزانش که میگم بیش از حد معمول کم کن رو بعد اینجا توضیح میدن چقدره. میفرمون که و میزان آن را هم اینچنین میفرمودن، انسان اولا روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد، سه وعده غذا نخوره، دو وعده بخوره، یا سحری و افطاری یا مثلا صبحانه و شام.
این وعده
شب پیشش حالا این وعده رو غذا نخورد بعد اصلا میفرمون حتی تنقل ما بین الغذاین نکند. ثانیا هر وقت غذا میخورد باید مثلا یک ساعت بعد از گرسنگی بخورد، یعنی بذارید گشنش بشه اشتها پیدا کنه، بازم صبر کنه که نفس یخت حال بده و آنقدر بخورد که تمام سیر نشود. این در کم غذا، پس کم بشه گفت ولی کیفیه، اما در کیفیتش باید غیر از آداب معروفه که هم گفتن مثلا بسم الله بگید، نه رو به قبله بشینید، دو زانو بشینید، نمک بخورید، آداب معروفه دستین رو بشورید، گوشت زیاد نخورن، به این معنا که شب و روز هر دو نخورن و در هر هفته دو سه دفعه، یعنی اولا توی یه روز دو مرتبه نخورن، تو هفته دو سه دفعه بیشتر نخورن، هر دو را یعنی هم روز و هم شب را ترک کنند و یکی هم اگر بتواند لتکلیف نخورد. حالا اینو من بعد توضیح میدم لتکلیف نخورد یعنی چی که ما سن و غذا خوردن و لا محاله آجیل خور نباشند. آجیل حله روی آفتر، یعنی حله روی تنفل مثل آقای امروز شاید چیپس و کفک و اینا میتونه مثل آجیل امروز باشه. اگر احیانا وقتی نفسش زیاد مطالبه ی آجیل کرد، یعنی خیلی دچی که هر سیه که استخاره کنن و اگر بتواند روزهای سه روز هر ماه را ترک نکنن. و بعدا در مورد تقلیل خواب میگن و مسایلی ارزم اینه که کم خوراکی آثاره معنوی دارن. این بحث ناقصون ادامه شون بذاریم برای جلسه بعد که آثار اجتماعش هم میخوام بگیم. و اون سنو خوردن که بعضیا حیوانی میخورن، بعضیا انسانی میخورن، بعضیا ملکوتی میخورن، تو همون سنوی که توضیح خواهم جلسه بعد انشاءالله. این کتاب نویسند الله خدا حقیرم، بله یک قدم تا خدا علت داره چاپ جدیدش انشاءالله شاید ظرف یک ماه آینده میاد بیرون با اسم پنهان جان، اسمش تحریک کرد و اسم جدید میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و امنن علینا برضاه و حولنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.